دوباره الان کارگاه دوست عزیزمون گفتن که بدری گرمی هستش اسمشون. بله داشتم میخوندم نوشتم بزرگترین تجربه زندگیم یه شکسته، سال 90 با یه بشکن زدن همه چیز از دستم رفت. دوباره الان کارگاه تولیدی کاپشن دارم با 11 تا چرخکار، خدا رو شکر که بلند شدم. دوباره به خودم گفتم وقتی خودت همه چیز رو تونستی دفعه اول به دست بیاری دوباره میتونی به دستش بیاری، و تونستم و فهمیدم خدا همه چیز رو به آدم میده، منتها آدم باید جنبش رو داشته باشه، وگرنه با یه بشکن زدن از دست میره. پس خدا رو فراموش نکنیم، حامی ما هستش و فقط اونه که بعد از خودمون میتونه کمکمون بکنه. و سلام، تجربه تلخ شکست عامل پیروزی.
خیلی خوب بود، خیلی خوب بود، خیلی جالب بود. البته این اتفاق واقعا توی بازار خیلی میفته، خیلی این اتفاق توی بازار توی تولیدی ها افتاده. از تولید کننده ها که بپرسیم، حتی از کارخونه دارای بزرگ بپرسیم، کسایی که برند شدن برای خودشون، وقتی زندگیشون رو میبینیم خیلی از این شکست داشتن، یه جایی به صفر رسیدن و دوباره آروم آروم بلند شدن و تونستن به جایی که دوست داشتن رسیدن و حتی خیلی بیشتر از اون چی که فکر میکردن به دست.
بله حسین آقا، خدا بهتون برکت بده، انشالله که چرخ کارتون همینطور پر رونق بچرخه. بریم یه تلفن بشنویم بعد برگردیم، یه پیامک دیگه هم داریم که خیلی جالبه.
سلام وقت بخیر. بزرگترین آزمون زندگی من این بود که دوست داشتم وارد دانشگاه بشم. بنده 3 سال پشت در دانشگاه موندم، ولی سال 4 رفتم و به خودم و دیگران ثابت کردم که خواستن توانستنه. خواستم توی شغل مورد علاقم تو اون رشته کار کنم که 1 سال دویدم اون کار رو تونستم پیدا کنم. توی بیمارستان شدم مددکار. یعنی می‌خواستم بگم آزمونم این بود که زندگی رو شکست دادم و اجازه ندادم مشکلات زندگی به من فشار بیارن و به اون هدفم نرسم. بزرگترین آزمون من این بود. اعظم قلی‌زاده هستم از تهران. خواستم از برنامه زیبای شما یعنی هم‌نود یک تشکر و قدردانیم بکنم. برنامه‌تون بسیار زیباست، بسیار آموزنده است. همچنین از کلیه عوامل زحمتکش این برنامه کمال تشکر و قدردانی دارم. دست شما درد نکنه. ممنونم.
متشکریم از شما دوست عزیزی که زحمت کشیدید، زنگ زدید و اینطور شیبا تو برنامه خودتون مشارکت کردید. آقای سلطانی بریم یه پیامک دیگه بخونم.
آره
از اون پیامکای خیلی قشنگه.
خوب بخونیم.
نوشتن که آقای جلال عربی، ایشون هم یه بار حاضری زدن، الان جواب سوالمون رو دادن. نوشتن سلام، من تو آزمایش سختی پیروز شدم. فقط همین بنویسم که اون آزمایش هم این بودش که از اعتیاد دوری کردم. افرادی توی نزدیک خونه ما بودن، میخواستن من رو معتاد بکنن اما نتونستن و من موفق شدم تو این آزمون سربلند باشم. بعد ادامهش نوشتن آقای سلطانی، خانم حاتمی، آقای رضایی پور، پیشاپیش 13 رجب روز میلاد امام علی علیه السلام رو بهتون تبریک میگم، زنده باشید. و جلال عربی مخلص همه شما، زنده باشید آقای عربی. ممنونیم از همه شما عزیزان که با ما همراه هستید. آقای عربی تبریک بهتون میگم که تو آزمون بسیار مهمی در واقع قبول شدید. بریم یه تلفن هم بشنوید.
حتما جیم.
با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه زیبای هم نبرد و آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. پیشا پیش ولادت با سعادت امیر المؤمنین علی علیه السلام رو هم تبریک میگم به همه مردم و مخصوصا مردان عزیز. خب میخوام بگم شاید یکی از بزرگترین آزمونهای زندگیم این بود که در سن 19 سالگی بر اثر اصابت با مین جانباز شدم، نابینا، قطع پا، و شکر خدا با لطف خود خدا تونست از این آزمون سربلند بیرون بیام خیلی راحت باش کنار اومدم و فعالیت هم به گونه بود که خیلی ها میگن فلانی الگوی ماست در انجام فعالیت های روزمره و تلاشی که میکنه. این خیلی برای مهم بود و این رو باید بدونیم همه ما در حال امتحان و آزمون هستیم و امیدوارم در امتحانات الهی همه ما سربلند بیرون بیاییم. محمد رضا فرومدی از بهشت کویر شاهرود.
سپاسگزاریم از شما دوست عزیز، اما اجازه بدید یکی دو تا پیامک خیلی سریع هم بخونیم چون دوست عزیزی هم پشت خط ارتباطیمون هستن. سپیده کاشانی نوشتن سلام، من تو آزمون انسانیت و معرفت و نیکی به پدر و مادر در واقع امتحان شدم و سربلند بیرون در اومدم. نوشتن در صورتی که پیر و ناتوان هم نیستن، 70 سالشونه، اما من با جون و دل بهشون خدمت میکنم.
خدا بهتون قوت بده.
سپیده جان امیدوار هستیم که پدر و مادر سایه‌شون بالای سر شما باشه و اینکه شما هم فرصت خدمت رو داشته باشید، چون گوهرهای نازنینی هستند و نباید در واقع تو هیچ کاری کوتاهی بکنید.
آفرین به شما که قدر پدر و مادر رو میدونید.
بله، رضا زنگواری هم از تهران به ما پیامک زدن، خیلی جمله قشنگی نوشتن. نوشتن بدی زندگی اینه که اول امتحان میگیره بعد درس.
بله دیگه، این رسم روزگاره، رسم زندگی اینه. اول شما امتحان میدین، یعنی اتفاقی براتون میفته، بعد از اون اتفاقی که میفته درس میگیرین که حالا باید چطوری زندگی.
دقیقاً. اما آقای سلطانی عزیز، پشت خط ارتباطی ما آقای عسکری هستن. آقای عسکری رئیس امداد و نجات کوهستان هستن. دوست عزیزی که یک بار هم سعادتش رو داشتیم تو برنامه همنورد باهاشون همراه باشیم و از کوه تجربیاتشون استفاده بکنیم. سلام آقای عسکری.
درود و سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، آرزوی روز روزگار خوش برای همه عزیزان.
خیلی ممنون آقای عسکری عزیز، من هم پیشاپیش روز پدر رو روز مرد رو به شما تبریک میگم و تقاضا میکنم که در خدمتون باشیم.
خواهش میکنم، خدمت از ماست. بنده هم تبریک میگم روز پدر رو خدمت همه دوستان شنوندگان. از من یه اصلاح بکنم برای نایب رئیس کمیته جستجو نجات فدراسیون.
درسته، خیلی متشکرم از شما آقای عسکری. این روزها خب خیلی جاهای کشورمون برفی، کولاکی، چیزی ما شاهد بودیم، حتی تو خبرها هم اومده بود، متاسفانه چند نفر هم دچار حادثه شدن. منتهای مراتب ارتباطمون که برقرار شد به این فکر کردم که شما که حالا در کار امداد و نجات هم هستید ازتون بپرسیم که آیا تجربه‌ای بوده که به دست آورده باشید، به خصوص تو این حوادثی که اتفاق افتاده، و اینکه موضوع برنامه‌مون آزمون هستش، شما بفرمایید آیا مثلا این آزمونه در کار کوهنوردی به چه صورت خودشو نشون میده؟ آیا کسی هستش که بگه من در کوهنوردی که فکر میکنم یکی از سخت‌ترین ورزش‌های دنیا هستش به درجه خبرگی برسه و دیگه نیازی نداشته باشه که چیزی رو مرور بکنه یا احتیاط بکنه؟
ما یه مثال داریم خدمت همه دوستان توی دوره‌های آموزشی توی کوهستان. میگیم توی تمام رشته‌های ورزشی شما هر خطایی که بکنید ممکنه مثلا 20تون بشه 19.
بله.
و از اون موقعیت خطایی که هستش سالم در بیاد. اتفاق خاصی هم نفته، حالا مثلا توی هر ورزشی که باشه نهایتا یه آسیب جزئی میبینید و امداد کمکت میکنه. ولی توی کوهستان بعضی وقتا اگه خطا بکنیم، بخوایم توی آزمون شرکت بکنیم، 20مون نمیشه 19، واقعا صفر میشه. ما نمونه های حوادث زیادی داشتیم که توی کوهستان به خاطر فقط یک عدم توجه، به خاطر نداشتن یک سری ابزارالات استاندارد فنی، به خاطر تنها رفتن و به خاطر غرور و خیلی چیز، عدم توجه به هشدارهای هواشناسی و خیلی نداشتن آموزش، ندیدن آموزش، 20 از 20 19 نرسیدن و به رحمت خدا رفتن و صفر شدن. چیزی که توی بحث رشته ورزشی کوهستان هستش، به فرض مثال ما در نظر میگیریم یه رشته مثل تکواندو، همه میتونن با ضربات پا حالا یه ضرباتی بزنن، ولی توی اصل رشته تکواندو وقتی شما وارد میشی یا رشته های دیگه شبیه این، شما باید یه سری چیزا رو از قبل یاد بگیری. به فرض مثال ما بهش میگیم دولیاچگی یا حرکت چرخشی که بهش میگیم موندول، یا شما باید یه سری چیزها رو یه نظر یه مربی یاد بگیری که بتونی حرکت ورزشی رو که میخوای حالا روی اون حریفت پیاده بکنی بتونی انجام بدی. حالا اون که یه چیز ورزش درون یه باشگاهه و خیلی هم مکریه، ولی توی کوهستان اینجوری نیست. کوهستان تمامش از لحظه‌ای که وارد میشی تا لحظه‌ای که خارج میشی همش بحث یادگیری و آموزش هستش. شما اگر یادگیری نباشه، اگه اصولی یاد نگیری، اگه شناخت خطرات کوهستان رو نداشته باشی، ندونی با سرمایه مثلا همین الان که تهران مثلا 5 درجه بالای صفر یا 0 درجه هستش، قله توچال مثلا دیروز من دیشب منفی 36 درجه بوده، ندونی با این سرما چطوری برخورد بکنی، بهمن و ریزش سنگ و مه و گم شدن و استفاده از سر چیزاتو بلد نباشی، خب طبیعتا دچار یک حادثه میشی. ما تو کوهستان باید به عنوان یک امدادگر باشیم، یک نجاتگر باشیم، یک بتونیم با شرایط منفی 30 درجه تو اون هوا بتونیم با استفاده از تجربیاتمون و آموزش‌هایی که دیدیم بتونیم تو اون شرایط خودمون رو نجات بدیم. ما یه اصطلاحی میگیم یه کوهنورد باید 3 نفر، 2 نفر و حداقل خودشی بتونه از اون موقعیت خطر نجات بده. خب به تبع شما این تجربه رو، این آموزش رو دست پیدا می‌کنی و حالا میدی یه سری دوره ها رو میبینی. بعد کجا باید به این دوره ها رو تکمیل کنی و تجربه شست بکنی؟ باز تو محیط کوهستانه. شما نمیتونی به فرض مثال یه چیزی رو سر کلاس یاد بگیری بعد یه تو محیط شهر تجربهش بکنی، اصلا امکان نداره. کسی که میره تو محیط توی دوره های آموزشی علمی کوهنوردی که 16 دوره توسط فدراسیون کوهنوردی تهیه شده آموزش میبینه، برای اینکه بخواد به اون مرحله تجربیات برسه، باید در کنار مربیان با تجربه بره تو محیط کوهستان اینها رو یاد بگیره، آزمون و خطا بکنه. بله. اونجا چون با یه مربی خوب، با یک باشگاه خوب شما میری و اگر خدای نکرده خطا بکنی، مربی کنارت هست و اجازه نمیده که برای شما مشکل و حادثه پیش بیاد. ولی اگه نه، من فقط اینکه خودم یه سری چیزها رو رفتم سر کلاس یاد گرفتم بدون اینکه هنوز تجربه کافی در این زمینه داشته باشم، برم وارد محیط کوهستان بشم و هنوز با چالش‌های اصلی که حالا توی کوهستان هست مواجه نشستم، و صرف اینکه چند دوره یاد گرفتم یه چیزی بلدم برم وارد محیط کوهستان بشم، متاسفانه خطاهایی می‌کنیم که هم باهن غیر قابل جبران، حالا خدای نکرده یا منجر به از دست دادن جان میشه یا اینکه دچار حوادثی میشیم که بعضی وقتا واقعا دردناکه. به همون خاطر زمانی که توی دوره ها و آموزش ها میاد آموزشش رو میبینه، بعد میره کنار یک مربی در کنار باشگاهی کوهنوردی تجربیاتش رو کسب میکنه، بعد اون موقع آموزش هایی رو که کسب کرده و کارهایی رو که کرده میره تو آزمون. آزمونشی آزمون همون اتفاقی که بین مربی و اون برنامه میفته. به فرض مثال از گام برداری در یک مسیر برفی بقا در دمای منفی 30 درجه منفی 20 درجه و خیلی چیزها شبیه این که پس میتونه جان یک انسان رو نجات بده.
آقای عسکری، از روی حرفای شما من میتونم اینطور بگم که پس اگر در واقع درس و آزمون هر دو باید در یک محیط باشن، چون خیلی موقع ها ممکن هستش که توی یه محیط یک شخصی حالا یه حرکت اشتباهی کرده باشه، شکست خورده باشه، ترس و واهمه داشته باشه، اون بار شکسته رو همچنان با خودش داره ولی میترسه که دوباره برگرده تو اون محیط، ولی باید دوباره برگرده و همون تو اون میدون جبران بکنه و در واقع یه آزمون بهتر بده، موفق تر از میدون بیرون بیاد.
دقیقا همینطوره. ما توی بحث یک کوهنوردی ایمن و ام یه شعار داریم و من به سلام بهش میگم، من میگم سه تا الف داریم.
بله.
تنها قانون ما در کوهستان ایمنی هستش.
درست.
یعنی شما از اولین دوره آموزشی که شروع میکنید به یاد گرفتن تا مراحل بالاتر که میرید و مربی و مدرس میشید، بحث ایمنی همیشه اولین مرحله‌ای هستش که توی کوهستان باید یک مربی و یک مدرس رعایت بکنه.
اون سه تا الف رو دارید میفرمایید، درسته؟
بله بله.
الف اول ایمنی.
خواهش می‌کنم. ما الف اولمون میگیم آموزش هستش.
آها بله.
چیزی که باید همه یاد بگیرن. آموزش علمی در محیط خود حالا کوهستان یا هر جایی که قرار اون اتفاق بیفته. دومین الف ما، بحث ایمنی ما، بحث استفاده از تجهیزات استاندارد و ایمن هست.
بله.
و دومین الف ما همراه بودن با اساتید با تجربه هستش که میتونه آموزش علمی، تجربه میدانی و آزمون استاندارد رو کاملا برقرار بکنه و در نتیجه کوهنوردی ایمن رو برای اون کوهنورد به وجود بیاره.
بله. پس الف سوم شد استاد.
دقیقاً. اگر
استاد با تجربه.
آره دقیقاً. اگر این دو مورد نباشد و مورد سوم شما نتونی باهاش کامل بکنی، بله، ممکنه کارهای با ریسک بالا انجام بدی که اون با ریسک بالا به دلیل نداشتن تجربه در کنار اساتید میتونه تولید حادثه بکنه.
آقای عسکری، فکر میکنم شما کسی هستید که با اون آزمون‌هایی که پشت سر گذاشتید خودتون به اون مرحله استادی رسیدید و الان میتونید خیلی از جوان‌ها، خیلی از علاقمندان رو در واقع راهنمایی بکنید، هدایت بکنید که انشاءالله دور از حادثه باشن و در یک شرایط ایمن هم کوهنوردی بکنن، هم اتفاقا به نظر من برگردن و با تجربه‌ای که به دست آوردن زندگی بهتری داشته باشند.
خواهش میکنم.
ممنونم از شما و این ارتباطی که برقرار شد. آقای سلطانی شما سوالی ندارید؟
متشکرم. ممنونم. من یه مقدار جوانتر که بودم مرتب کوهنوردی میکردم، اما خب الان به این نتیجه رسیدم که باید دوباره این اقدام رو انجام بدم، دوباره یه وقتی برای کوهنوردی بذارم با این اتفاق
و با آزمون
بله بله حتما. اون موقع هم داشتم استاد داشتم، با کسی میرفتم که مجرب بود و بسیار تجربه داشت در زمینه کوه و هیچ وقت تنهایی نمیرفتم. البته خب یه بار اقدام کردم تنهایی رفتم که یه بلایی سر اومد که دیگه هیچ وقت تنهایی نرفتم به کوه.
آقای عسکری،
سینه کوه که سنگ‌های خیلی زیادی داره که روی هم میلغزه به چی میگن اصطلاحاً توی کوه؟
سنگ یکی از عواملی هستش حالا.
بله. من توی اون تجربه تنهایی که داشتم از سینه یک کوه رفتم تا نزدیک قله و پایین توی دره رودخونه بود، هوا هم سرد بود، زمستون بود. به نزدیکای قله که رسیدم یهو پام لیس خورد روی این سنگا و تا خود رودخونه برگشتم و کاملا خیس شدم و مکافاتی شد که من از بعد از ظهر تا غروب اونجا بودم که خوش بشم و بتونم دوباره برگردم. نه خدا رو شکر، همینجوری فقط لیس خوردم، این سرسره رفتم تا توی آب
و توی فصل زمستون بوده.
آره آره. پاییز بود یا زمستون، برای هوا سرد بود.
آره یه جور سر خوردن روی برف اون کمکتون کرده. ولی
آره،
ما حادثه داشتیم تو همین منطقه دارآباد تهران، یا آقای سقوط کرد و متاسفانه دور از جونش شما، ایشون به رحمت خدا رفت، یا همین حادثه
شد
روی قله دماوند، خانمی که اقدام به تنهایی کرده رفت، تنها رفته بود و به دلیل عدم آموزش، ایشون کسی بود که بارها و بارها صعود قله دماوند رو داشت و ولی به دلیل عدم آموزش استرس و ندانستن از اینکه چه لوازمی باید با خودش ببره.
آن یعنی بدون تجهیزات بودن آقای عسکری؟
ببینید حالا تصاویری که از این بند خود منتشر شد، ما یه سری ابزارالات داریم توی فصل زمستان که زیر کفش رو میبنیم، حالا اصطلاح عام بهش میگن یخ شکن، ماها بهش میگیم کرامپون.
بله.
باعث میشه بریم از سطوح یخ زده بتونیم حرکت بکنیم. حتی همون هم که میپوشیم گاهن روی یخهای سفت ممکنه سر بخوریم و اگه استفاده از اون ابزار رو بلد نباشیم، خود اون ابزار میتونه باعث چالش ما بشه.
دقیقاً.
این بنده خدا بدون ابزار لازم برای صعود زمستونه اقدام به صعود تنهایی کرد روی دماوند و در نهایت نزدیک شاید 50 متر صعود کرد و به رحمت خدا رفت.
روحشون شاد باشه. ولی اتفاقا من هم اون رو در خبرها دیدم، خیلی تعجب کردم، چون همیشه میگن که کوه اگر خواستی بری مثل دریا میمونه، یک نفره نرو، حتما یه همراه داشته باش. آقای عسکری خیلی ممنونم از صحبت‌های شیوای شما، ممنون که با ما هم و همینطور با شنونده هامون در میون گذاشتید. انشالله که فرصتی باشه باز هم از نظرات خوب شما استفاده بکنیم. من شما رو به خدای بزرگ میسپارم. زنده باشید. خدا نگهدار.
خدا حافظتون.
یادمه اون روزایی که مادر شوهرم مریض شد، شبا بیدار بودیم، روزها هم درگیر قرص و دوا و مراقبت. حقوق بازنشستگی اون بنده خدا که خودش کفاف نمی کرد، حقوق شوهرم هم یعنی پسرش برای یه خانواده چهار نفره به زور می رسید. این بود که بعضی وقتا خسته می شدیم، دلمون میخواست فرار میکردیم و به جایی میرفتیم که لااقل این وضع نباشه. شوهرم مدام از خودش میپرسید خدایا آخه مگه من چه گناهی کرده بودم که این قسمتم شد؟ اما راستش اینا همش مال زمان خستگی بود. ما به لطف خدا تو پرستاری کوتاهی نکردیم، با عشق و محبت ازش نگهداری کردیم و اونم میدونست، چون با نگاهش از ما قدردانی میکرد. از خدا هم که نگم که با آدمهایی که سر راهمون میذاشت هوامونو داشت، کمکمون کرد که آخرش رو سفید باشیم و از این آزمون سر بلند بیرون بیاییم.
سر شیفت آخر شب تمام صندوق پر از پول رو برداشتم و موجودیاشو شمردم. بعد حساب کتاب کردم، نه یه بار و دو بار، 10 بار تکرار کردم، اما هر بار زیاد می اومد. یا من زیادی گرفته بودم یا مشتری ها اشتباهی زیاد داده بودم. به هر حال باید گزارش می نوشتم و بر می گردوندم. راستش یکم معطل کردم، داشتم فکر می کردم حالا که کسی ندیده، هیچ کم نمیدونه، بذار بیخیال گزارش بشم و با این پولا لااقل 3 ماه اجاره خونم رو بدم. آبرون رفته بود پیش صابخونه. اینا رو گفتم اما به نتیجه نرسیدم، چون به خودم میگفتم خدا که میبینه. بعدشم با پول حروم اجاره خونم رو بدم، آخه این درسته؟ بابا حیول، این آخریه بیمعرفتیه واقعا. بالاخره گزارش رو نوشتم و فرداش پولا رو برگردوندم. خدا رو شکر که تو این امتحانم سربلند شدم، نه شرمنده. اجاره خونم هم جور شد، صابخونه خیلی مرد بود، با هم را اومد یکی دو روز.
سالها تمرین کرده بودم، آرزوم بود سهمی المپیک رو ببرم. رقابت زیاد بود، حریفم هم قدر. یه روز بعد از تموم شدن تمرین ساکمو برداشتم و راهی خونه شدم، اما هنوز یه 10 متر از باشگاه دور نشده بودم که یکی از کمک مربیا بودو اومد و گفتش که به امید خدا سهمیه رو میگیری، بدن خوبی داری، پشت کارت هم خوبه، اما میتونی اینو حتمیش کنی؟ مطمئنی که قهرمان میشی؟ یعنی 100% مال خودت میشه مدال؟ فکراتو بکنا، اگه تصمیم گرفتی به هم یه ندا بده، من یه کاری میکنم که قدرتت 10 برابر بشه. هیچ کسام شک نمیکنه، آزمایشاتم منفی میشن. راستش تا شب 1000 جور فکر و خیال بود که اومد سراغم. یا خودم رو ضعیف میدیدم و میخواستم با دارو قوی بشم، یا به خودم میگفتم که باید مردونه تلاشم رو انجام بدم. خلاصش این که وسوسه رو کنار زدم، به اون آقا ندا نه ندادم، رفتم مبارزه کردم، برنده هم شدم، مدیون کسی هم نشدم، حق رو هم زیر پا نذاشتم، خدا رو شکر.
من اول اجازه بدید یه عذرخواهی بکنم از شنونده هایی که برای ما پیامک دادن و ما فرصت نمی کنیم تو برنامه همه پیامک ها رو بخونیم،
ولی
اما
دو تاش رو سعی میکنیم بخونیم. دوست عزیزی محمد مظهری از شهر ری نوشتن با سلام احترام، تجربه من تو 40 سال زندگیم اینه، چکیدش اینه، اگر پدر و مادرت ازت راضی باشن چرخ زندگیت میچرخه و اگر راضی نباشن چرختون یا پنچره یا میتره که یا بالانس نیست.
آفه.
فقط پدر و مادر. درود به شما، واقعا حرف جالبی بود و جان کلام بود، زنده باشید. و حسین زرقانی از پرند برامون پیامک زدن، نوشتن بزرگترین آزمونم موفقیت پسرم کارم بود. آقای موگویی هم حاضری زدن. دوست دیگری هم خودشونو معرفی نکردن، گفتن با سلام به خانم حاتمی، آقای سلطانی، شما چرا از جانبازان جنگ 8 ساله چیزی نمیگید؟ دوست عزیز، ما مدیون شما هستیم، بسیار دوستتون داریم، همیشه براتون آرزوی سلامتی میکنیم، هر وقت که اسمتون میاد یادتون میکنیم، واقعا حس میکنیم که خدا باید بهتون کمک بکنه تا بتونید یک مقدار از این دردها و آلامی که در وجودتون هست یک مقدار التیام بدید. و شما نور چشم ما هستید. ایشون نوشتن 2 هفته پیش ترکشی رو که 38 سال در بدن نشون بود خارج کردن. سلامت باشید انشاءالله و امیدوار هستیم که به سلامتی بتونید ادامه زندگی رو داشته باشید.
خاک پای جانبازان شما.
مثل کوزگری که خاک رو با فشار دست و چرخش چرخ سفال به یه وسیله سودمند تبدیل میکنه، آزمونهای زندگی هم از ما آدمهای قوی با توانمندی بالا میسازن. به جای ترسیدن از این آزمونها به نتیجه فکر کنیم و از خدا بخوایم که توی عبور از این مرحله کمک میکنه تا سربلند باشیم.
آهن برای آب دیده شدن باید بارها توی کوره های آهنگری بره، ذوب بشه، سرد بشه، حسابی چکش بخوره. اینها باعث بی ارزش شدن آهن نمیشن، برعکس اونا رو محکمتر و ارزشمندتر میکنن. وقتی این رو بدونیم، موقع رد شدن از کوره های زندگی به جای بیتابی و پریشونی به خدا توکل میکنیم و با صبر و تلاش حتما به نتیجه خوب میرسیم.
همونطور که آب کدر برای تبدیل شدن به شربت گوارا باید از فیلترهای چند لایه عبور بکنه، ما هم نیاز داریم با سختی ها روبرو بشیم، به چالش بیفتیم و آخر سر با روحی پاک و تصفیه شده و کوله باری از تجربه راحت تر زندگی کنیم و چراغ و راهنمای دیگران هم باشیم.
اما رسیدیم به لحظه های پایانی برنامه همنورد. دوست دوستان عزیز، از آزمون صحبت کردیم، از تجربه، از شما پرسیدیم، شما محبت کردید، مهمترین آزمون‌های زندگیتون رو با ما در میون گذاشتید. سپاسگزاریم. با این امید که همیشه تو آزمون‌های زندگیتون سربلند باشید، هم نورد امروز رو به پایان میرسونیم. بهتون میگیم هم نوردای عزیز، آخر هفتهتون خوش و خداحافظ.
بله، از اینکه با این هم نورد هم همراه بودید و تو سوال برنامه‌مون شرکت کردید بسیار سپاسگزاریم. تا هفته دیگه با یه موضوع دیگه. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
من هم با این خواسته قلبی که همیشه همدل باشید و به همدیگه کمک بکنید بهتون بدرود میگم. خدا یار و نگهدارتون.